بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
امروز 10/2/86 دست کفایی استاد موسوی تهرانی، جلسه 357.
رحمان الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد در بحث غایت دو تا اختلافه. یه اختلاف این که اصلا غایت مفهوم داره یا نداره، که ما گفتیم مشهور قائلن به این که مفهوم داره، ایشون هم همون قول انتخاب کردن، منتها با یه شرطی. پس قول اول رو ما قبول کردیم، یعنی در اختلاف اول قبول کردیم که غایت دارای مفهومه، برخلاف بعضی ها که منکر بودن. و دیروز رسیدیم به اختلاف دوم، که آیا غایت داخل در مغیابه هست یا نه، البته بدون قرینه. بله، یه جاهایی داریم قرینه داریم که غایت خارج از مغیاست، مثل اتم صیام الی‌اللیل. یه جاهایی قرینه داریم که غایت داخل در مغیاست، نه بدون قرینه. آیا ما اگر بودیم سر من القم الی تهران که قرینه ای نداره، آیا در اینجا تهران که غایته این جزء مغیاست یا نه، داخل در مغیاس یا خارجه؟ اگر گفتیم داخل در مغیاس، معناش چیه؟ مفهومش ارتفاع حکم است از مابعد تهران، که مثال زدیم به دماوند. اگر گفتیم غایت یعنی تهران داخل در مغیاس، یعنی وجوب سیر ادامه داره، در تهران هم باید ادامه داشته باشه، وقت مفهومش چیه؟ مفهومش ارتفاع حکم است از مابعد غایت، مثلا از مابعد تهران، و الا تا خود تهران، تهران هم جزء مغیاست. اما اگر گفتیم خارج از مغیاست، اگر گفتیم غایت خارج از مغیاست، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اون حکم مرتفع میشه از تهران و مابعد تهران، چون اگر خارج باشه تهران، معناش اینه که من تا تهران سیر میخوام. مفهومش چیه؟ یعنی حکم این وجوب سیر مرتفع میشه از تهران و مابعد تهران. اینم یک اختلافی بود که دیروز روشن شد. بعدم ایشون آخر سر یه جمله فرمودن این اختلاف که غایت داخل در مغیاس و خارجه، مال اونجاست که غایت قید موضوع باشه، و الا اگر غایت قید حکم باشه، اونجا حتما خارجه دیگه، اونجا نزاعی نی. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. اگر اینجا حتی تعرف انه حرام بعینه قید باشه برای حکم، حتما خارجه، بر این که اگر بخواد داخل بشه، معناش چیه؟ شیء مشکوک حلاله، همون شیء معلوم الحرمت هم باشه بازم حلاله، اجتماع ضدین لازم میاد. این تذکراتی بود که ایشون دیروز فرمودن. و اما رسیدیم به مفهوم استثناء. دیروز هم عرض کردم ایشون به صورت مفهوم مطلب رو مطرح نمی کنن، اسم مفهوم رو ایشون فردا میارن. دیروز به صورت همین که اگر ما در کلامی استثناء داشتیم، این استثناء نقشش چیه؟ نقش استثناء اینه که اون حکم منحصر میکنه و مختص میکنه به مستثنامه، که دوتا مثال زدیم، جا ان القوم الا زیدن. خب اینجا حکممون ایجابیه، جا ان القوم، این قوم مستثنامنه، حکمشونم مجیعه، الا زیدن. این الا زیدن نقشش چیه؟ این الا زیدن دلالت داره بر این که اون حکم مختص به مستثنامنه و حکم شامل این نمیشه. البته فردا میخونی وقتی گفتیم حکم مختص به مستثنامنه، مفهومش اینه که ضدش و نقیضش برای مستثنا ثابت میشه، ولی فعلا ایشون اسم مفهومو نمیارن. جا ان القوم الا زیدن، این زیدن چه نقشی داره؟ نقشش اینه که دلالت داره بر اختصاص اون حکم، حالا میخواد حکم وجودی باشه، میخواد حکم عدمی باشه، این الا زیدن نقشش اینه، میاد میگه اون حکم مختص به اون مستثنا منه، لا یعم المستثنا. خلاصه عبارت ایشون میدونی چی آقا؟ خلاصش اینه، ایشون میخواد بگه مستثنا با مستثنا من در حکم با هم جمع نمیشن،
جا ان القوم الا زیدن، این دوتا با هم جمع نمیشن، مستثنا و مستثنامه در حکم با هم جمع نمیشن، حکم مال مستثنامنه، نقیضش که عدم مجیه مال مستثنا. اینجا هیچ مخالفی هم نداره مگر تو علمای عامه ابو حنیفه، اون اومده گفته نه قابل جمعه، میشه مستثنا و مستثنامن با هم جمع بشه. مستثنامن هم کدومه؟ لا صلات هست. مستثنامون کدومه؟ الا به طهوره. از کدیم از این تعبیرها ما متعدد داریم، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، لا صلات الا به طهوره. ابو حنیفه آمده گفته اینجاها میشه مستثنا و مستثنامن با هم جمع بشن، اختصاص نداره عدم صلات به صورت عدم طهور، بلکه با طهور هم سازگاره. لا صلات الا به طهور. اگر صلات نبود مثل نماز پشت به قبله، نماز بدون رکوع و سجود، خب این عدم الصلات دیگه. این عدم الصلات با طهور سازگاره، یعنی الان شما وضو دارین اما پشت به قبله نماز میخونین، بدون رکوع و سجود نماز میخونین، پس عدم الصلات در این روایت جمع شده با اون مستثنا، یعنی طهور هست ولی صلات نیست، و به نتیجه ایشون منکره، میگه دلالت نداره استثنا، استثنای ما ابدا دلالت نداره که این حکم مختص به مستثنا منه، و به نتیجه منکره مفهومه. این تا اینجا خلاصه درس دیروز. حالا ایشون میخواد دوتا ایراد بکنه. قبل از این که ایراد اوله بگید، یکی دو مطلب رو توجه داشته باشید. این لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه، اینا در مقام بیان شرطیت و جزئیت هست. اون که میگه لا صلات الا به طهور میخواد بگه طهور شرطیت داره، اون که میگه لا صلات الا به فاتحه میخواد بگه فاتحه جزئیت داره. این مطلب اول که این جمله لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه، یکیش در مقام شرطیت، در مقام بیان شرطیت، یعنی طهورم یکی از شرایط نمازه، اون دیگری هم در مقام بیان جزئیت، یعنی فاتحه هم یکی از اجزای نمازه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که تقریبا دو سال پیش بود ما بحث صحیح و عام، و اگر نظر آقایون باشه اونایی که بودن، ایشون بحث صحیح و عام رو مطرح کردن. بحث صحیح و عام خلاصش اینه، الفاظ عبادات برای چی وضع شده؟ صلات موضوع لهش چیه؟ حج، زکات، صوم، اینا موضوع لهشون چیه؟ یعنی لفظ صلات رو برای چی وضع کردن؟ مشهور گفتن برای صحیح، صلات اسم است برای صلات صحیحه، صوم اسم است برای روزه صحیح. پس الفاظ عبادات از نظر مشهور موضوع لهشون عمل صحیحه، صلات وعد شده برای صلات صحیحه. در مقابل اگه نظر آقایون باشه، ظاهرا جبائیان بود و باقلانی بود، اینا از علمای عامن، اینا میگفتن نه موضوع له اعمه، لفظ صلات اسم است برای اون عملی که ما رو چند بار انجام میدیم، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، اعم از این که صحیح باشی یا فاسد. نظار عنایت کردیم، اونا میگفتن موضوع له الفاظ عبادات صحیحه، صلات وضع شده برای عمل صحیح، برای نماز صحیح. اونا میگن نه، موضوع له صلات اعم است از صحیح و فساد. صلات اسم اون کاریست که ما روزی چند بار انجام میدیم، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، اعم از این که صحیح باشه یا فاسد باشه. البته دقت داشته باش، اینا رو خوندیم، اونام که این حرف رو میزنن میگن موضوع له صلات اعم از صحیح و فاسده، قبول دارن که مأمور به صحیحه، یعنی اگر میگن اقیم و صلات، یعنی اقیم و صلات هم صحیحه. نظامال کجا؟ موضوع له، قرد قاطی نشه، موضوع له اونو میگن اعمه، یعنی لفظ صلات موضوع لهش اعمه از صحیح و فساده، ولی هم اونام قبول دارن که مأمورم به صلات صحیح هست، یعنی اگر خدا میفرماد اقیمو صلات، یعنی اقیمو صلاتن صحیحه. پس اختلاف در کجاست؟ در موضوع لهه، که موضوع له عبادات، این الفاظ عبادات آیا موضوع لهش عمل صحیحه یا اعم از صحیح و فاسده. اون وقت رو قول صحیحی ها، رو قول صحیحی ها عملی که یک دونه از اجزا و شرایط رو نداشته باشه اصلا صلات نیست، اما رو قول اعمی ها صلات هست ولی مأمور و به نیست. یه دو خط بریم جلوتر آقا، این علاوه وچن رو پیدا کنین که دیگه معطل نشین. یکی دو سه خط بعدا، لا تکون و صلاتن علا وجهن پیدا کردیم. بعد از این ضرورته که میخوام الان بخونیم، یه دو خط بریم پایین تر، علا وجه، لا تکون و صلاتن علا وجهن، زیرش بنویسی یعنی بنابر قول صحیحی. یه دو سه کلمه رها کنیم، صلاتن تامه علا آخرن یعنی وجهن آخر، زیرش بنویسی چی؟ قول اعمی. پس علا وجهن اشاره به قول صحیحیه، اون علا آخرن یعنی علا وجهن آخر اشاره به قول اعمیه. قرار این علا وجهن رو دیگه میرسیم معطلش نمیشیم. خب حالا که این مطلب روشن شد، میخوام آقای ابو حنیفه رو ردش بکنیم. میگیم آقای ابو حنیفه شما چیکار کردین؟ شما اومدین صلات بدون اجزا و شرایط هم گفتین صلاته، صلات پشت به قبله، صلات بدون رکوع و سجود، شما اسم اینم صلات گذاشتی. و حال اون که صلاتی که یکی از اجزاء شرایطش نداشته باشه، لا تکون صلاتن اصلا علا قول صحیح، یا این که لا تکون صلاتن مأمور بها علا قول اعمی. ضرورته، ضرورته علت لا یعبه، اعتنا نکن به حرف ابو حنیفه که گفته استثناء اختصاص نداره به مستثنامن، احتجاجم کرده بود به اون روایت، حرف ایشون درست نی. ضرورته چرا؟ برای این که ضعف احتجاج ابو حنیفه به این روایت که استثناء دلالت نداره بر اختصاص، احتجاجش ضعیفه. اولا، ثانیا، اولا به چی ضعیفه؟ به این که مراد از مثلهی که دیروز هم عرض کردیم، یعنی مثل اینجور کلام ها، چون ایشون یه دونشو گفت لا صلاته الا به طهور، لا صلاته الا به فاتحه الکتاب، لا صلاته لجار المسجد الا فی المسجد، مثلهی یعنی مثل اینجور ترکیبا. مراد از مثل اینجور ترکیب ها در مقام بیان شرطیته. لا صلات الا به طهور میخواد بگه اون نمازی که همه اجزا و شرایطو داره، همو اگر بدون طهارت باشه اصلا نماز نی بنابر قول صحیحی، یا اگرم نماز باشه مأمور به نیست بنابر قول عمی. لا تکون الصلات التي کانت واجدتن لأجزائها و شرائط حل معتبرته فیها صلاتن. اون از صلاتو اسم لا تکونست، این صلاتن خبر لا تکونست. ایشون میفرماد این روایت، این در مقام بیان شرطیت طهارته، میخواد بگه اون صلاتی که تمام اجزا و شرائطو داره این صلات نیست الا اذا کانت واجدتا لطهاره. ببینی؟ یعنی در مقام بیان شرطیت ابدا اون معنایی که شما گفتین ابدا دلالت نداره. و بدونها یعنی بدون طهارت لا تکون صلاتا اصلا، یه اصلا اینجا اضافه بکنین، بدون طهارت این روایت چی میخواد بگه؟ دقت کنی او چی میگفت. او میگفت میشه صلات پشت به قبله را اسمش گذاشت صلات، گفت صلات پشت به قبله، صلات بدون رکوع و سجود اسم اونم گذاشت صلات. و حال اون که نه، اون صلاتی که تو روایته معناش اینه، یعنی صلاتی که تمام اجزا و شرایط رو داره اما اگر طهور نداره بدون طهارت اصلا صلات نیست علی قول الامی. یا لا تکون صلاتن تامه مأمورن به علی قول الامی. اون لا تکونه رو سر اینم درید، ظاهر این روایت معناش اینه، این روایت که میگه لا صلاه الا بطهور، میخواد بگه یک عملی که تمام اجزا و شرایط معتبره رو داره بدونه ها، اگر بدون طهارت باشه اصلا صلات نیست بنابر قول صحیحی ها. چون صحیحی قولشون چیه؟ میگن الفاظ عبادات وضع شده برای صحیحه، برای اونی که تام الاجزاء و شرایط بدون طهارت. این روایت میگه اگه طهارت نبود اصلا نماز نیست. چرا؟ بنابر قول صحیحی ها، بنابر قول صحیحی ها که میگن الفاظ عبادت وضع شده برای صحیح، شما یک دونه جزء، یک دونه شرط و نیاری اصلا اون نماز اسمش نماز نیست. ولا تکونو رو سر ایرم در بیارین، ولا تکونو، یا این که اگرم صلات باشه لا تکون و صلاتن تامه، لا تکون و صلاتن مأمور به علا قول اعمی. چون اعمی میگه چی؟ میگه صلات اسم است برای اعم از صحیح و فساد، ولی همونم میگه چی؟ میگه صلات صحیح مأمور بهه، یعنی همون آقای جباییان، همون باقلانی که میگه صلات وضع شده برای اعم از صحیح و فساد، همون از ازش سوال بکنی اقیم و صلات یعنی چی؟ یعنی اقیم و صلاتن صحیحه. پس او اگر هم میگه بدون طهارت و اجزا و شرایط نمازه، ولی میگه نماز مأمورم به نیست، نماز مأمورم به اونیست که صحیح باشه. خلاصه مطلب آقا، اولین اشکالی که به ابو حنیفه کردیم اینه که شما آمدی صلات پشت به قبله هم اسمش گذاشتی صلات، صلات بدون رکوع و سجود هم اسمش گذاشتی صلات، و حالا اون که بدونه ها، بدون اجزا و شرایط بنابر قول صحیحی ها اصلا صلات نی، بنابر قول اعمی هام که صلاته، صلات مأمور به نی، چون اونا هم قبول دارن که بر فرضم الفاظ وضع شده باشه برای اعم، ولی شارع که میگه اقیم و صلات یعنی اقیم و صلاتن صحیحه. بنابراین اگر طهارت یا سایر اجزا و شرایط نباشه، یا اصلا صلات نی رو قول صحیحی ها، یا اگرم بر فرض صلات باشه لفظ صلات برای اعم وضع شده باشه، ولی صلات بدون طهارت و بدون اجزا و شرایط اصلا مأمورم به. این اولا. و ثانیا ان الاستعمال، الاستعمال الافلامش عوض از مدافع الیه، یعنی استعمال استثناء در غیر اختصاص. آخه ما دیری گفتیم چی؟ دیری گفتیم استثناء استعمال میشه در اختصاص. جاء القوم الا زیدن، این الا زیدن دلالت داره بر اختصاص حکم به مستثنامه. خب شما قبول ندارین، خیلی خوب. ثانیا حالا برفرضم به قول شما استعمال استثناء در غیر اختصاص مع القرینه به درد شما نمیخوره، خیلی خوب قبول کردین، برفرضم قبول کردین که اینجا الاستعمال یادتون نره مضاف الیه، استعمال استثناء در غیر اختصاص، چون اون میگه در اختصاص استعمال نمیشه، افاده اختصاص نمی کنه. ایشون میگه برفرضم که استعمال استثناء در غیر اختصاص مع القرینه، برفرضم باشه با قرینه، با قرینه که به درد نمی خوره، با قرینه اگر دلالت داره، برفرضم که دلالت نکنه بر اختصاص، قرینه داریم کمافی مثل ترکیب، ترکیب همون لا صلاه الا بطهورین، لا صلاه الا بفاتحتین، کمافی مثل ترکیباتی که اول مسیح الحال، یعنی قرینه داریم. لا ایشو میفرماد لا دلالت لهو علا مدعای ابو حنیفه اصلا، یعنی ابدا دلالتی نداره لهو، برمیگرده به اون استعمال اختصاص، استعمال استثناء در غیر اختصاص. ایشون میفرمان اینجور جاها رو ما حال علمه، همون قرینه است، ما در مثل این تراکیب علم داریم، قرینه داریم که دلالت نداره استعمال استثناء بر غیر استثناء، این ابدا دلالتی بر مدعای ابو حنیفه نداره اصلا کمالا یکبا. خلاصه آقا چی درو ما گفتیم؟ گفتیم استثناء نقشش اینه، میاد میگه این حکم مال مستثنا منه، دیگه شامل خودش نمیشه و نمیشه مستثنا و مستثنا من یه حکمی داشته باشه. جا ان القوم الا زیدن، حکم قوم آمدنه، حکم زید نیامدنه، این دوتا با هم جمع نمیشن. این وجود الا زیدن دلالت داره بر این که اون حکم مجی مختص است به مستثنامن، یعنی به اون قوم. لا یعمو شامل این نمیشه. ما این حرفو زدیم ولی آقای ابو حنیفه مخالفت کرد، گفت ابدا اینجور نی، دلالت بر اختصاص نداره. ما هم استدلالشو با دو تا ایراد برطرف کردیم. و منهو از این جواب دومی که دادیم، قد انقده یعنی زهره بطلان استدلال شیخ انصاری، مطارح الانظار صفحه 187. عنایت بکنید آقا، شیخ انصاری هم عقیده ماست، یعنی ایشون هم قبول داره که استثناء دلالت داره بر اختصاص حکم به مستثنامه. شیخ انصاری هم عقیده ماست. ما دیرو گفتیم چی؟ ما گفتیم استثناء دلالت داره بر اختصاص حکم به مستثنامه، دیگه شامل مستثنا نمیشه. شیخ هم عقیدش امینه، اما استدلالش رو قبول نداریم. ابو حنیفه رو اصلش رو قبول نداشتیم چون منکر اختصاص شده بود. شیخ انصاری قبول داریم عقیدش رو، همون عقیده ماست، قبول داره که استثناء دلالت داره بر اختصاص حکم مستثنامه، ولی دلیلش رو قبول نداریم. شیخ انصاری از چه دلیلی وارد شده؟ از کلمه لا اله الا الله. میگه مشرکین وقتی فرو پیغمبر می آمدن تا می گفتن لا اله الا الله، ایشون به عنوان اسلام می پذیرو. خب بعد از این نتیجه می گیره، از این دلیل میشه بر این که این الا الله دلالت داره بر این که اون حکم، خب کدوم نفی؟ لا اله. این الا الله استشهاد کرده شیخ انصاری به این استثناء، گفته این استثناء دلالت داره بر چی؟ بر اختصاص اون حکم به سایر آلهه. لا یعنی این نفی ما رو سایر آلهه هست، الا الله اما خدای متعال موجوده. پس بنابراین از اینی که پیغمبر اینو به عنوان کلمه اسلام میپذیرفت، میفهمیم که اون استثناء یعنی الا الله دلالت داره بر این که اون حکم، خود کدومه؟ اون نفی لا. میفهمیم که اون حکم مال الهه های دیگه است، مال سایر الهه است. پس بنابراین شیخ انصاری برای افاده اختصاص به این استدلال کرده، ایشون میگه اینم باطله. و خلاصه ایشون میدونی چی میخواد بگه؟ بله دیگه، الهه دیگه هست دیگه. حالا میخونیم یه اشکال اینجاست، میخونیم حالا عرض کرده اون که در جای خودش فعلا ما دیدیم کفایه میخونیم، اون اشکال هم میخونیم. اون الا به معنای غیر حق هم با شماست، به معنای صفته، اونا رو همه رو اشکال دیگران هم بلدن. علا کلها یه اشکالی در لا اله الا الله رو بعدا میخونیم، فعلا حرف کفایه رو حرف شیخ انصاری داریم میخونیم. شیخ انصاری عقیده ما رو داره. عقیدش چیه؟ میگه استثناء دلالت داره بر اختصاص حکم به مستثنامه. مستثنامه کدوم؟ اون آلهه. این الا الله دلالت داره برای اینکه اون حکم یعنی اون نفی الهه، اون مختص است به اون سایر اله. پس بنابراین شامل این نمیشه اون عدم. الله موجوده. اینا وقتی اینا میمدن میگفتن، پیغمبر ازش میفهمید از این کلمه که اینا قبول دارن که الله موجوده، به عنوان اسلام ازشون میپذیرو. حالا عنایت بفرمین، این عبارت ایشون هم من نوشتم، عبارت شیخ انصاری. ایشون عبارتش اینه، تقریب الاستدلال. شیخ میفرما میخواد چیکار کنه؟ به لا اله الا الله میخواد استدلال بکنه و بگه الا الله دلالت داره بر اختصاص حکم به مستثنامن ولا یعم المستثنا، یعنی اون عدم اون نفی مال سایر آله هست، شامل الله نمیشه اون عدم. پس کافری که میمد این حرف رو میزد معناش اینه که الله پس وجود داره، اون حکم عدمی مال سایر آله هست. تقریب الاستدلال ان کلمت لا اله الا الله، البته آیا خون کلمه لا اله الا الله نمیگه، میگه کلمه توحید، چون لا اله الا الله کلمه توحیده، ولی تو عبارت شیخ کلمه لا اله الا الله. شیخ میفرماد تقریب الاستدلال، من که به این کلمه لا اله الا الله استدلال میکنم بر چی؟ بر این که این الا الله دلالت داره بر اختصاص حکم، حکم نفیه، بر مستثنامه. خب معناش چیه؟ یعنی اون عدم مال سایر آله هست و اما الله تبارک و تعالی او وجود داره. از اینی که پیغمبر اینو به عنوان کلمه توحید میپذیره، پس معلوم میشه الالله دلالت داره بر این که اون حکم عدمی مال سایر آله هست، نه مال الله. الله وجود داره، لذا پیغمبر اینها رو با همین یک کلمه جزء مسلمین حساب میکرد. استدلال، شیخ انصاری میفرماد استدلال اینه، تقریب الاستدلال، ان کلمت لا اله الا الله تنفی طبیعت الالهه، یعنی این لا اله طبیعت الالهه رو نفی میکنه و الا الله تثبت فردن واحدا، ولی الا الله ثابت میکنه یک فردی رو و هو الله تعالی و هذا هو التوحید. و لذا قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسلام من قال لا اله الا الله. از کنم دو بار کلمه لا اله الا الله تو عبارت شیخ هست، ولی ایشون لا اله الا الله نمیگه، میگه کلمه توحید. یعنی من قال کلمه توحید رو پیغمبر اینو به عنوان اسلام و به عنوان موحد میشناخت. حالا عنایت بکنی و خلاصه آقا ببینید ایشون چی میخواد بگه. میگیم استعمال استثناء در عدم اختصاص با قرینه به درد ابو حنیفه نمیخوره. به شیخ هم میگیم استعمال استثناء در اختصاص با قرینه اونم به درد شما نمیخوره. دوباره عبارت عرض میکنم، ها میخوام دوتایی رو با هم رد کنیم. ابو حنیفه رو چجوری رد کردیم؟ گفتیم استعمال اختصاص، استعمال استثناء در غیر اختصاص به قرینه به درد انکار شما نمیخوره. به شیخ هم میگیم استعمال استثناء در اختصاص مع القرینه به درد کار شما هم نمیخوره. خلاصه پای قرینه که بیاد تو کار این حرفا همه میره کنار. نه، اون استعمال در عدم اختصاص با قرینه به درد انکار ابو حنیفه میخورد، نه این استعمال استثناء در اختصاص مع القرینه به درد اثبات شیخ انصاری میخوره. و منهو از این جواب دومی که برای ابو حنیفه دادیم زهره، انه لا موقع للاستدلال، الف لامش عوض از مدافع الیه، یعنی استدلال شیخ انصاری در مطارح الانظار صفحه 187 لا موقع، یعنی موقعیت نداره، صلاحیت نداره استدلال شیخ انصاری بر مدعا. مدعا کدومه؟ استعمال استثناء در اختصاص. مدعای شیخ همون مدعای ماست. ما دیرو مدعامون چی بود؟ ما مدعامون این بود استثناء وقتی میاد دلالت داره بر اختصاص حکم به مستثنامه. شیخ هم مدعاش همینه، اما به چی استدلال کرده؟ به لا اله الا الله استدلال کرده. استدلالش رو قبول نداریم. خیلی فرق است بین ابو حنیفه و شیخ انصاری. ابو حنیفه اصلا حرفش رو قبول نداشتیم که منکر بود، اما شیخ انصاری حرفش رو قبول داریم، مدعاش رو قبول داریم که میگه استثناء دلالت داره بر اختصاص حکم به مستثنامه، ولی طرز استدلالش رو قبول نداریم. استدلال کرده به چی؟ شیخ انصاری به قبول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون قبول میکردن چی را؟ اسلام من قال کلمت توحید. شیخ انصاری داشت قال کلمت لا اله الا الله، ایشون برای اختصار این کار کرده. فقط این عبارت شیخ مراجعه کنی این بهتر روشن میشه. شیخ انصاری برای استدلال مدعاش چیه؟ استثناء دلالت داره بر اختصاص حکم به مستثنامه، همونی که ما میگیم قبول داریم آمد این مدعا رو، ولی استدلال بر این مدعا که از طریق این که پیغمبر قبول میکردن کسی که کلمه لا اله الا الله رو میگفت اینو جزء موحدین حساب میکردن. ایشون میفرماد این استدلال شیخ ما قبول نداریم. چرا؟ لامکانه، علت لا موقع است، وقعی نداره، موقعیتی نداره این استدلال شیخ. چرا؟ لامکانه، برای اینکه امکان داره ادعا کنی ان دلالتها، دلاله کلمه توحید، علت توحید کانه به قرینت الحال اول مقام. آقای شیخ انصاری درسته اینجا الان الله استعمال شده در این که حکم مال مستثنا منه، ولی بلقرینه این ثابت شده. یعنی این آقایی که میمد میگفت لا اله الا الله بوتشم میداد میشکست، قرینه حالیه. یعنی از این قرینه حالیه ما میفهمیم که اون حکم مختص به اون مستثنا منه و شامل الله نمیشه. یا قرینه مقالیه، مقالیه این لفظیه. یعنی وقتی میگفت لا اله الا الله لفظن هم میگفت یا رسول الله من از امروز بیزارم از اون دینی که تاله داشتم. پس خلاصه مطلب لا اله الا الله، الا الله دلالت داره بر اون مطلب. بله حق با شماست، الا الله دلالت داره بر این که اون حکم یعنی اون لا مختص است به مستثنامه یعنی اون آلهه. اما این دلالت این استثناء بر این که اون حکم مختص است به مستثنامه به قرینه حالیه است. یعنی وقتی لا اله الا الله رو میگفت میزد سر این بوترم میشکرد، اون وقت اون لا اله الا الله گفتنش با این قرینه حالیه این که زمیمه میشه و وقت معنای توحید میده. پس نتیجتاً اگر اینجا الله اثبات میکنه خدا را به خاطر یک قرینه خارجیت، حالا یا قرینه حالیه یا قرینه مقالیه. لذا میفرماد نه حرف ابن ابو حنیفه درست بود که میگفت استعمال در غیر اختصاص شده بود بالقرینه، نه حرف شیخ درسته که استعمال اختصاص شده مع القرینه. پس نتیجتاً نه حرف، یعنی حرف ابو حنیفه رو اساسش رو قبول ندارید و اما حرف شیخ انصاری کیفیت استدلال رو قبول ندارید. چرا؟ این الله دلالت داره بر توحید، دلالت داره بر وجود خدا، ولی با زمیمه شکستن بود. یعنی از راه اون قرینه حالیه ما میفهمیم که این الا الله دلالت داشته بر وجود، نتیجتا میشه بالقرینه و دلالت استثناء بر اختصاص حکم به مستثنامه بالقرینه میشه. بعد بحث ما خارجه. خب بحثمون تموم شد. یه اشکال ادبیه که اشاره کردم، یه اشکال ادبی کسی کرده اصلا ربطی به بحث ما نداره، ایشون میخواد اون اشکال رو برطرف کنه. ببینید آقا یه کسی از نظر ادبی آمده گفته این لا اله، لا نفی جنس دیگه، لا نفی جنس هم خبر میخواد، لا اله خبرش چیه؟ یا موجودن یا ممکنون، از این دو حال که خارج نیست. لا اله ممکنون، لا اله موجودون. اون آقای مستشکل آمده گفته این لا جنس، لا نفی جنس خبر میخواد، خبرش یا ممکنونه یا موجودونه، هر کدامش باشه به درد توحید نمیخوره. چرا؟ اول اینو بدونی توحید دو جز داره، یکی این که ثابت کنیم الله موجوده و دیگر این که ثابت کنیم سایر الهه آلهه دیگه امکان نداره. نفی امکان از اونا، اثبات وجود برای الله تعالی. عنایت کردیم دو جزء، یعنی دو جزء اگر باشه توحید درست میشه. دو جزء کدومه؟ یکی این که ثابت بشه الله تبارک و تعالی موجوده، اما این تنها به درد نمیخوره، یه جزئی دیگه هم میخواد. چی؟ نفی امکان سایر آلهه، بعد آلهه دیگه اصلا امکان نداشته باشه. با توجه به این مطلب وقت شروع کرده به اشکال، میگه اگر ممکنون در تقدیر بگیریم لا اله ممکنون الا الله، خب اون برش خوبه، یعنی نفی امکان کردیم از سایر آلهه، ولی نتیجه چی شد؟ اثبات امکان برای خدا کردیم. لا اله ممکنون الا الله یعنی خدا ممکنه. خب خدا ممکنه درست نی؟ بعد وجود خدا ثابت بشه. لا اله اگر ممکنون مقدر باشه اون طرفش خوبه، لا اله ممکنون امکان نداره آلهه ها مگر خدا، یعنی خدا امکان داره. خب اون ورش خوبه ولی این ورش بده، امکان خدا رو ثابت کرد با حالی که بعد وجود خدا رو ثابت بکنی. اگر موجودان در تقدیر باشه، لا اله موجود الا الله. اینجا این طرفش خوبه، هیچ الهی و آلهی وجود نداره مگر الله که موجوده، این ورش خوبه. ولی اون ورش چی؟ میگه الهای دیگه موجود نی، پس امکانش پات به درد نمیخوره. علا کل حال چه ممکنون مقدر باشه چه موجودون، این دو سه خط رو بخونیم اشکال تمام بشه، جوابش ببونیم برای فردا. الاشکال از کدوم از بحث خارج شدیم، به اشکال ادبیه. اشکال شده در اینجا فی دلالت کلمه توحید علیه علی توحید. چجوری اشکال کردن؟ گفتن خبر الله اما یقدر ممکنون او یقدر موجودون، یا یقدر اینجا بذاریم این خبر لای نفی جنس، یا یقدر ممکنون او یقدر موجودون. علا کل تقدیر هر کدامش باشه به درد توحید کامل نمیخوره. علا کل تقدیر لا دلالت لها، کلمه توحید دلالت نداره علیه بر توحید کامل، اما علل اول، اما اگر ممکنون مقدر باشه فانهو هینه ازن، این طرفش خوبه، نفی امکان آلهه رو میکنه. ولی این ورش چی میشه؟ این ورش امکان خدا ثابت میشه و حالا اینکه باید وجود خدا ثابت بشه. هینه ازن اگر ممکنون مقدر باشه لا دلالت لها، اون کلمه توحید دلالت نداره مگر بر اثبات امکان وجودهی تبارک و تعالی، لا وجودهو. ببینید اگه ممکنون در تقدیر باشه اون طرفش خوبه، یعنی الهه ها امکان نداره. معناش چیه؟ یعنی خدا ممکنه، اثبات امکان وجود خدا میشه، لا وجودش، و حالی که بعد وجودش ثابت بشه. و اما علسانی اگر موجودون مقدر کنیم، این ورش خوبه، الهی وجود نداره در دنیا مگر خدا که او وجود داره، این ورش خوبه. اما شما میگی چی؟ الهه وجود نداره، یعنی امکانش هست که الهه دیگه باشه، اون طرفش لنگی داره. و اما علسانی فلعنها، اون کلمه توحید و این دلت علا وجودهی تعالی، اگر موجودون مقدر بکنیم ثابت میشه وجود خدا، الا انده اون برش خرابه. لا دلالت لها، اون کلمه توحید دلالت نداره بر عدم امکان آلهه دیگه. میگه چی؟ میگه وجود نداره آلهه دیگه، یعنی امکانش هست، وجود این ور ثابت میشه ولی امکان آلهه دیگه ثابت میشه. ایشون میفرماد اگر موجودون در تقدیر بگیریم دلالت نداره بر عدم امکان، بله میگه وجود نداره آلهه دیگه، اما امکانش که نفی نمی کنه، امکان آلهه دیگه. این اشکال تا انشاءالله جوابش فردا.